بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم. خوابيد مثل كي
ملت خوابيد
من ملت بیدارن شما خوابید. تنبیه پنجم بحث در این بود که اگر حکمی در شریعت سابقه ثابت شد و بعد شک که در بقای اون حکم پیدا شد، آیا میتوان حکم شریعت سابقه را استصحاب کرد یا خیر؟ عرض کردیم مورد بحث روشنه، اون احکامی از شریعت سابقه است که مشکوک باشه، اونهایی که معلوم البقائه و اونهایی که معلوم الارتفاعه از دائره بحث ما طبیعتاً خارجه. مرحوم شیخ فرمودند که بله، استصحاب احکام شریعت سابقه یا شرایع سابقه جایزون، فرق نمی کنه در استصحاب و جریان استصحاب بین حکم ثابت در شریعت خودمون و حکمی که در شرایع سابقه ثابت شده. دلیل مرحوم شیخ این بود که مقتضی موجود، مانع هم مفقود. مقتضی چیه؟ فرمودن ادله حجیت استصحاب چه از باب حکم عقل و چه از باب اخبار شامل اینجا هم میشه، و علاوه چیزی که صلاحیت منع از جریان استصحاب داشته باشد وجود نداره، الا چند وجهی که بعضی از بزرگان فرمودند. وجه اول، صاحب فصول فرموده بودند که مرحوم شیخ این رو متعرض شدند و پاسخش رو هم دادند. اما وجه دوم که باز این هم از ناحیه صاحب فصول به عنوان ایراد و مانع جریان استصحاب بیان شده اینه، می‌فرماید مشهور، صاحب فصول می‌گوید مشهور اینه، شریعت اسلام ناسخ همه شرایع، فی الجمله وقتی شریعت اسلام ناسخ همه شرایع گذشته بود، معناش این است دیگه چیزی از شریعت سابقه را نمیتوان حکم به بقایش کرد، و الا معنا ندارد بگیم این شریعت ناسخ شرایع سابقه. لذا استصحاب حکمی که در شرایع سابقه ثابته معنا نداره، چون مشهور اینه این شریعت ناسخ اونهاست. ناسخ اونهاست، خود همین یکفی فی عدم الجواز در حکم به بقا. مرحوم شیخ در رد این ایراد می‌فرماید که منظور شما از این که می‌گویید این شریعت ناسخ شرایع گذشته است، منظورتون اینه که این شریعت همه احکام الهی شرایع سابقه رو نسخ کرده، منظور نسخ تمام احکام شریعت سابقه است. آیا این مراده؟ فرماید اگر این مراد باشه فهوه ممنوعن. چرا؟ چون ما یقین داریم بعضی از احکام در همه شرایع یا حداقل در شرایع سابقه بوده و اونا نسخ نشد. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. حرمت خمر مثلا، حالا عرض به حضور شما، چون حرمت شرب خمر حالا چیزیست که تو همه شرایع بوده، یا مسئله نکاح با محارم یا مسئله زنا، یعنی ما احکامی داریم که قطعا اینها در شرایع سابقه هم بوده و اختصاص به این شریعت. پس این که گفته بشود همه احکام شرایع سابقه نسخ شده، این قابل قبول نیست. اما اگر منظور این است که بعضی از احکام شرایع سابقه نسخ شده، خب حرف ما اینه که اون مقداری که برای ما به واسطه دلیل نسخش معلومه، ما اونها رو میبوسیم میذاریم کنار. معلوم و نسخ ها اونایی که از راه دلیل ثابت شده که یه حکمی در شریعت سابقه بوده و الان نسخ شده، اونها رو میذاریم کنار. اما ما بقیه احکام که نسخش برای ما ثابت نشده، اینها حکمش باقی است. حالا بقای حکم شریعت سابقه تارتن به یک دلیلی در شریعت ماست، تارتن از راه استصحابه. مهم اینه که بعضی از احکام شرایع سابقه نسخ شده، حساب اونا معلوم. ما هم راجع به اونا حرفی نداریم، ما هم قبول داریم بعضی از احکام شرایع سابقه نسخ شده. اما در مورد اونهایی که نسخ نشده، اونا در حق ما باقی میمانه و راه بقای اون احکام در حق ما یا دلیله که در متن شریعت ما آمده یا استصحابه. جریان استصحاب اینجا اون احکام رو برای ما ثابت میکنه. کسی اشکال میکند ان قلت که اینجا جای استصحاب نیست، نمیشه با استصحاب یه حکمی رو که در شریعت سابق بود الان ثابت کرد. حواستون هست دیگه؟ عرضم به حضور شما. چرا؟ میگن چون ما اینجا یک علم اجمالی داریم که این علم اجمالی مانع جریان استصحاب، و میدونید که در اطراف علم اجمالی اصل جاری نمیشه. اون علم اجمالی ما چیه؟ چه علم اجمالی است که مانع جریان استصحابه؟ میگن ببینید، ما یقینا میدانیم که بسیاری از احکام که در شرایع سابقه بوده نسخ شده، یک علم اجمالی کبیر به اصطلاح، این مستشکل میگه بعد از پیدا کردن تعداد بسیار کمی از این احکام نسخ شده که نسبت به اونها علم تفصیلی پیدا کردیم، یه 10 برای ما معلوم شد که اینها نسخ شدن، با پیدا کردن این تعداد کم، درسته اون علم اجمالی کبیر ما از بین میره، اما اون علم اجمالی کبیر به اصطلاح تبدیل میشه به علم اجمالی صغیر، یعنی باز علم اجمالی باقیه. ما وقتی علم داریم بسیاری از احکام شریعت سابق نسخ شده، بعد 10 تا دونه رو پیدا میکنیم که نسخ شده، آیا واقعا بعد از پیدا شدن این عدد کم شما عقیدتون ایره اون علم اجمالی از بین میره؟ این مستشکل میگوید خیر، اون علم اجمالی هنوز باقیست، منتها دائرش یه خورده محدودتر شده، یه کمی دائره کوچکتر شده، و با وجود این علم اجمالی به نسخ، استصحاب حکم مشکوک برای ما صحیح نیست. مرحوم شیخ از این اشکال جواب میدن. خوب عنایت بفرمایید. بفرمایید اولا ما این علم اجمالی رو قبول نداریم. وقتی ما یقین داریم تعدادی نسخ شده، هر چه گشتیم 10 تا بیشتر پیدا نکردیم، بعد از پیدا شدن این 10 مورد، این تعداد قلیل به قول شما، ما عقیدمون اینه اون علم اجمالی به کلن از بین میره. این اول. سلمنا اون علم اجمالی از بین نره، لو سلم ذلک، این علم اجمالی اینجا مانع اصل نیست. با این که کبرای قصه رو ما قبول داریم که در اطراف علم اجمالی اصل جاری نمیشه، اما اینجا یه خصوصیتی وجود داره و بعضی جاها هم هست اینجوری که با وجود علم اجمالی اصل هم جاری میشه. مثلا یکی از مواردی که وجود علم اجمالی ضرری به اصل نمیزنه، با وجود علم اجمالی میشه اصل جاری کرد، کجاست؟ شبهات غیر محصوره. شبهات غیر محصوره، شما یقین دارید یه مرغ فروشی تو این شهر ذبحش شرعی نیست، گوشتای یه قصابی تزکیه، 1000 تا قصابی تو این شهره، این شبهه غیر محصور است. علم اجمالی در اطراف شبهه محصور مانع جریان است. منتها جریان اصل نه در تمام اطراف ها، حداقل در یک مورد از همه این موارد نمیتونیم اصل جاری کنیم، اما در بقیه. آخه اون که میگن علم اجمالی مانع جریان اصله، حتی در بعض الاطراف میگن اگر علم اجمالی بود شما حتی در یک طرف هم نمیتونی اصل جاری کنی، اما اگه شبهه محصوره بود در بعضی از اطراف میتونی اصل جاری کنی. غیر محصوره، بله گفتم محصور؟ نه، شبهه غیر محصوره. مثلا 1000 تا قصابی اینجاست، شما یکی یکی میری گوش بخری، اصل جاری میکنی، اصل جاری میکنی، ولی اگر 999 تا رو مثلا اصل جاری کردی، دیگه سر 1000می نمیتونی اصل جاری کنی، چون جریان اصل در اینجا دیگه با اون علم اجمالی شما سازگاری، چون نتیجه جریان اصل در همه اطراف ها این است که همه ذبحشون شرعی باشه، همه تزکیه شده باشه. پس در بعضی از اطراف علم اجمالی در شبهات غیر محصوره میشه، اما در جایی که 2 تا قصابی توی محله، یکیش من احتمال میدم تزکیه نشده لحمش، آیا اینجا میشه اصل جاری کرد در یکیش؟ بله؟ در شبهه محصوره میگن، یا در مواردی که یک طرف از محل ابتلا خارجه، یا یه گوشت فروشی تو قم داره گوشت غیر مزکا میفروشه، یا یه قصابی در ترکیه. درسته اینجا شبه محصور است، دو طرف داره، اما یکیش از محل ابتلاء من خارج. اینجا هم گفتن که جریان اصل در یک طرف، اون طرفی که از محل ابتلاء من در محل ابتلاء، گفتن اشکالی نداره. پس علم اجمالی مانع جریان اصل هست، اما در بعضی موارد یک استثناءاتی داره که با این که علم اجمالی هست، اصل در اطرافش جاری می شود، مشکلی هم نداره. حالا ما نحن فی هم از این قبیل. علم اجمالی ما به نسخ احکام شریعت سابقه، برفرض که بپذیریم، چون اولا گفتیم چنین علم اجمالی نیست، منحل میشه، برفرض که بپذیریم چنین علم اجمالی باشد، منع از جریان اصل نمی کنه. چرا؟ برای این که ما اون اطراف علم اجمالی در بعضی ها یقین پیدا کردیم، علم تفصیلی پیدا کردیم، در بقیه اگر بخوایم اصالت و عدم نسخ را، استصحاب بقای حکم را ثابت بکنیم و جاری بکنیم، این هیچ معارضی براش نیست، منعی از جریانش نیست، لذا استصحاب حکم شرایع سابقه ولو با اون علم اجمالی هیچ مانعی نداره. و اساسا عرض به حضور شما علتش هم اینه که اساسا در بعضی از اطراف شبهه اصل جاری نمیشه، یا اصلا بهش نیازی نیست، پس جریانش در بعض دیگر اشکالی نداره. عرض کردم و این استثناءات، تأکید میکنم، استثناءاتی که در مورد جریان اصل در اطراف علم اجمالی هست مال بعض الاطراف ها، و الا اینجور نیست که حتی در اون استثناءات بتونیم اصل رو در همه اطراف جاری کنیم. بحث در جریان اصل در بعض اطرافه. بعد یه شاهدی رو هم مرحوم شیخ ذکر میکنن که اساساً بنای مسلمین از اول بر همین سیره مستمر بوده که احکام شرایع سابقه رو استصحاب میکردن، شارع هم هیچ منع و ردعی از این نکرد. شما سوالی داشتید؟
این منشأ چی شده که
برای اینکه این فی غایت القله، این تعدادی که عرض و حضور شما ما بهش دسترسی پیدا کردیم خیلی کمه.
خب همین علمی که به نسخ داریم از ده به دلیل موارش هم میدونیم چیه دیگه.
لذایشون فرمودن ما یه علم اجمالی رو قبول نداریم. خب جواب دوم مماشاتیست، لو سلمنا. خب ما نمیدونیم، ببینید میگه ایشون ما علم اجمالی ما به چی بوده؟ به نسخ کثیری از احکام. برای این که میگه به هر حال شاید حالا تو ذهنش این بوده، به هر حال مرسوم اینه که یه شریعتی میاد کثیری از احکام شریعت سابقه رو تغییر میده، شاید این تو ذهنش بوده. چون علم اجمالی داریم به نسخ کثیر و ما الان یه تعداد قلیلی پیدا کردیم، لذا علم اجمالی ما درسته یک مرحله دائرش محدودتر شده، علم اجمالی کبیر تبدیل شده به صغیر، اما باز علم اجمالی داریم ما، چون ما علم داریم به کثیری، به نسخ کثیری از احکام، در حالی که الان اینی که برای ما عرض حضور شما پیدا شده و ما علم به نسخش پیدا کردیم 10 تا بیشتر نیست. لذا علم اجمالی این آقای مستشکل میگه به قوت خودش باقی. نه ببینید، نمیتونیم همین دیگه، ما نمیتونیم بگیم علم اجمالی به نسخ کثیری از احکام، علم اجمالی به نسخ کثیرش از کجاست؟ این هم بعد یک الا ان یقال و یک پاسخی دارم که حالا اینو بخونیم تا برسیم به اون. و منها مشتهر من ان نهاده شریعه، این شریعت ما ناسخه لغیرها من الشرایع، این ناسخ عرض به حضور شما غیر خودش از شرایع سابق است. خب وقتی این شریعت نسخ اونها رو کرد، فلا یجوز الحکم بالبقاء، پس حکم به بقاء جایز. و فیه انه ان اريد نسخ كل حكم الهي من احكام الشريعه السابقه فهو ممنوع. ان اريد، اگر منظور اینه که همه احکام الهی که از شریعت سابق آمده همش نسخ بشه، فهو ممنوع. چرا؟ این کاملا وجدانی است، ضروری است که اصلا نسخ به این شکل فاسد و باطله و آیات و روایاتی داریم که دلالت بر فساد نسخ به این معنا میکنه، و علاوه از اون طرف آیات و روایاتی داریم که ثابت میکند بعضی از این احکام در شرایع سابقه بوده، مثل مسئله صوم و حرمت شرب خمر و لوات و زنا و امثال این. و ان اريد نسخ البعضه، اما اگر منظور نسخ بعضه، فالمتيقن من المنسوخ ما علم بالدليل. خب اگر میگید بعضیش نسخ شده، ما میگیم اون مقداری که از راه دلیل ما یقین به نسخش پیدا کردیم خیلی خوب، اونها میره. اما فیبقا غیره الا ما کان علیه، اما غیر ما علم به دلیل، فیبقا غیره یعنی غیر این متیقن یا غیر ما علم به دلیل به همون شکلی که بوده. حالا ولو به حکم الاستصحاب، این باقی ماندن این حکم به همان شکلی که بوده از دو راه، یا از راه دلیلی که در این شریعته یا از راه استصحاب. ولو به حکم الاستصحاب، یه فرض دیگهش کجاست؟ ها؟ از راه دلیل. چرا شک نداری؟ اون که شک نداری اصلا محل بحث خارجی، یقین به حکم. چرا شک نداری؟ یعنی در این شریعت دلیل اومده که این هست. خب همون اون هم محبل بحثن، دلیل داریم، دلیل بر تأیید و به اصطلاح ثابت شدن مثلش یا اینش در این شریعه، اینجوری میشه که شک نکنه. فاین قلت، مستشکل میگه انا نعلم قطعا به نسخ کثیر من الاحکام السابقه، میگه ما یقین داریم که کثیری از احکام سابقه نسخ شده، علم اجمالی داریم، یعنی علم اجمالی کبیر. والمعلوم تفصیلا منها قلیل فی الغایه، اونی که از این احکام سابقه، منها یعنی من الاحکام سابقه، تفصیلا معلوم شده، نسخش برای ما روشن شده، قلیل فی الغایه، یه تعداد بسیار کمی است. فیعلم به وجود المنسوخ فی غیره، پس بازم ما علم داریم به این که منسوخ هنوز هست، به ما نرسیده، ما هنوز پیداش نکردیم. یعنی علم اجمالی کبیر ما یه پله اومد پایین تر شد، یه علم اجمالی کوچیکتر. خب و اینو باید دیگه روشن بوده، ایشون نگفته با وجود این علم اجمالی دیگه جای جریان استصحاب نیست. اینو باید حتما زمینه کنیم که علم اجمالی به این نسخ بسیاری از احکام که حتی بعد از پیدا کردن یه تعدادی هم هنوز هست، این مانع استصحاب. قلتو لو سلم ذالک، این معناش اینه اصلا ما اینو قبول نداریم. اولا اینه که ما این علم اجمالی رو قبول نداریم، علم اجمالی به نسخ بسیاری از احکام. سلمنا چنین علم اجمالی باشد، این لم یقدح فی اجراء اصالت عدم نسخ فی المشکوکات، این هیچ ضرری به اجرای اصالت و عدم نسخ در مشکوکات نداره، مانع جریان استصحاب نیست در موارد مشکوک. چرا؟ لأن الاحکام المعلومه فی شرعنا بالعدله المعلومه بالعدله، بالعدله متعلقه به معلومه است، احکامی که در شرع ما به واسطه ادله معلوم شده، این احکام واجبت العمل، مسلم عمل به اونها واجب، احکامی که دلیل در شرع ما برای اونها وارد شده خب باید عمل بشه. حالا سواء کانت من موارد نسخ ام لا، چه این عرض به حضور شما احکام از موارد نسخ باشه چه نباشه. فاصالت و عدم نسخ فیها غیر محتاج الیه، اون مواردی که معلومه استصحاب درش نیاز نیست، ما نیاز به اجرای اصل نداریم. ها مثلا تعداد زیادی برای ما معلوم شده تکلیفش، حالا چه از موارد نسخ بوده چه دلیل داریم، خب اصل در اینها نیازی نیست، برای چی اصل جاری کنیم؟ اصل جایی میاریم که ما مشکوک باشه برامون، این که مشکوک نیست. خب پس یه جاهای محدودی باقی میماند که ما نیاز به جریان استصحاب داریم. فیبقا اصالت و عدم نسخ، یعنی همون استصحاب، استصحاب حکم سابق، فی محل الحاجه سلیمتا عن المعارض، این اصل در موارد نیاز ما معارضی نداره. چرا؟ لما تقرر فی شبهت المحصوره، چون ما در شبهه محصوره هم گفتیم، در شبهه غیر محصوره که اصلا مشکل نداره جریان اصل، در شبهه غیر محصوره که اصلا مشکلی نداره، یا در شبهه محصوره ای که یک طرفش از محل ابتلا خارجه، اونجا مشکل نداره. عمده مشکل ما در شبهه محصوره است که هر دوش محل ابتلا باشه. ها اگر در یکی از این دو طرف اصل معارض نداشت، چون ما نیاز نداشتیم بهش، یه طرف خارج بود چون نیاز نداشتیم، اینجا هم جریان اصل اشکالی نداره. لما تقرر فی شبهة المحصورة من ان الاصل فی بعض اطراف الشبهة اذا لم یکن جاریا او لم یحتج الیه، اگر فرض کنید اصل زمینه اجرایش در بعضی از اطراف شبهه نبود یا نیازی به او نبود، فلا زیر فی اجراء الاصل فی البعض الاخر، هیچ اشکالی در اجراء اصل در بعض دیگر ها نیست. ولی اجل ما ذکرنا استمر بنا المسلمین فی اول البعثه على الاستمرار على ما كانوا عليه حتى يطلعوا على الخلاف، به خاطر همین کاری که عقلا میکردن، همین استصحابی که میکردن که اصلا یک امر مرتکب اندل اغلا بود، تا مادامی که یه حکمی بر خلافش توسط پیامبر بیان نمیشد، متدینین به همون حکمای سابق ها عمل میکرد. به عبارت دیگر، حالا مسئله این است که برفرض، خلاصه پاسخ مرحوم شیخ این شد، برفرض که این علم اجمالی رو بپذیریم، این علم اجمالی در ما نهنفی قدرت من از جریان استصحاب رو ندار الا ان یقال. ها چرا دوری میکنیم؟ مشکل نداره. آره، یعنی نیازی نداریم در مواردی که تکلیف ما معلومه. فرض بفرمایید شبه محصور است، مثلا حالا هزار تا، حالا عدد در عدد محصوره اختلافه، اصلا ملاک محصوره و غیر محصوره بودن چیه، این خودش یه بحثی میخواد که ملاک شبهه محصوره و غیر محصوره چیه. مثلا بعضیا گفتن ملاک شبهه محصوره اینه که اگه با یه نظر تونستی تعداد رو تشخیص بدی این محصور است، اگه با یه نظر نتونستی تشخیص بدی این غیر محصور است. حالا ملاک های مختلفی گفتن. الان فرض کنید ما میدونیم حالا 100 تا 200 تا حکم، اون 100 تا حکم داریم و تو اینا تعدادی نسخ شده، شریعت سابق 500 تا بوده، حالا یه تعدادی از اینا نسخ شده با دلیل تکلیف ما معلوم، 100 تا 200 داشت یا اصلا نسخ از مورد نسخ بوده یا نسخ حکم جدیده، ها تکلیف ما معلومه. نسبت به بقیه فرض کن 200 تا حکمه، خب تو این 200 تایی که حکم معلومه، این دیگه نیاز به جریان اصل نیست، یعنی 200-300 مورد از محل حاجت و جریان اصل چی شد؟ خارج شد، میمونه اون بقیه، اون بقیه براش اشکالی نیست اصل جاری بشه. الا ان یقال که نه، این مسئله ای که در صدر بعثت، اول بعثت، بنای مردم بر این بود که هر چرا که از قبل بود عمل می کردن تا اطلاع بر خلاف پیدا کنن، اون تا زمانی بود که دین کامل نشده بود. مثلا مردمی که اول اسلام آوردن تا این 23 سال پیغمبر تمام بشه، تو این دوره 23 سال هر جا، چون هنوز دین کامل نشده، هر جایی که هنوز اطلاع بر خلاف حکم قبلی و شریعت سابق نداشتن، طبق همون عمل میکرد. ولی این بنا تا زمانی است که دین کامل نشد. بعد از کامل شدن دین و شریعت، دیگه پیغمبر اکرم هر آن چرا که مردم نیاز داشتن الی یوم القیامه بیان کرد. حالا این تارتن با شریعت سابقه مخالف بود، تارتن موافق بود، و ما باید موظفیم این چرا که پیغمبر آورده به او علم پیدا کنیم و متدین به او باشیم، ولو این موافق اون قبلی باشیم. ما وظیفه داریم به این عمل کنیم. به عبارت دیگر، این قائل، این قول احتمالی، این الا ان یقال، میگه آقا معنای ناسخیت رو شما متوجه نشدید. ناسخیت این شریعت نسبت به شریعت سابقه این نیست که همه احکامش برخلاف او باشه. اصلا معنای نسخ این نیست که الزاماً همه احکام این شریعت برخلاف شریعت قبلی باشه. نسخ به این معنا بله فاسده، ولی معنای نسخ اینه که شریعت سابق مبدل شده به این شریعت و عمل به این شریعت واجب شده. دیروز اگر یه حکمی بود، اون حکم به عنوان ما جاء به عیسی بر ما واجب بود، امروز این حکم به ما بر ما به عنوان ما جاء به محمد واجب. پس مسئله نسخ عرض به حضور شما به این معناست که حتی اگر اون حکم قبلی هم بخواد باشه، اما این مماثل اوست، چون اصلا وصفش عوض شده، خود او نیست، لذا باز استصحاب معنا نداره. شما نمیتونید حکمی را با وصف ما جاء به عیسی استصحاب کنید به الان بیارید، چون الان وصف حکم عوض شده، پس استصحاب باز معنا نداره. مرحوم شیخ میفرماید که بر هر دو مبنا، چه ما استصحاب را از باب زن حجت بدانیم، چه استصحاب را از باب اخبار حجت بدانیم، حتی نسخ به این معنا هم مانع جریان استصحاب نیست. خوب دقت کنید، نسخ به این معنا، نسخ نه به معنای رفع همه احکام گذشته و مخالفت با احکام، نسخ یعنی این که حکم این شریعت یک وصفی دارد و اون ما جاء به نبی یوناست. نسخ ولو به این معنا هم باشه، بازم مانع جریان استصحاب نیست. چرا؟ چرا نیست؟ چون مستصحب ما خود حکمه. این ما جاء به نبی یونا یا ما جاء به عیسی، اینا که جزء حکم نیست. چه ما استصحاب را از باب زن حجت بدانیم، چه از باب اخبار. اگر استصحاب را از باب زن و افاده زن معتبر بدانیم، خب طبیعتاً این حکمی که قبلاً بوده الان برای ما مظنون البقاء، زن حاصله. اگر هم از باب اخبار و روایات حجت بدانیم، پای تعبد در کار باشه، باز هم مشکلی نیست و میتونیم استصحاب بکنیم. چرا؟ بلکه اینجا استصحاب جریانش روشنتره. چرا؟ چون اینجا یک عرض به حضور شما حکم کلی در شریعت ماست که لا تنقض الیقین بشک، یقین تو با شک نقض نکن. خب اون حکم برای من یقینی بود، الان مشکوکه، من کار ندارم، ظن به بقا دارم ندارم، به هر عنوان این برای من مشکوک البقائه. به من گفتن لا تنقض الیقین بشه ده. چرا؟ یقینیست که فرض ما اصلا اینه، فرض ما اینه که اون حکم برای ما یقینیست. چرا؟ شما ببینید، حالا الان عرض بکنید این مشکل رو برای مثلا مدرک شریعتین که مرحوم شیخ مثال زدن، حالا الان بگید عملا بر ما اصلا میخوام بینیم امکان هست، حالا اگر فرضاً کسی این یقین براش باشه، حالا شما میگید که اصلا تخصصا از موضوع بحث خارجه، اما اگه کسی یقینه به حکم سابق داشت، شک که در حکم بقایش داشت، میتونه استصحاب بکنه مثل مدرک شریعتین. این وصف خارج، همین دیگه، مرحوم شیخ همینو میگن، میگن این مسئله ما جاء به موسی یا عیسی یا ما جاء به نبی یونا، این خارج از حکمه. ما اینو که چون اگر ما بگیم این جزء مستصعبه و موضوع عوض میشه، حکم به وصف ما جاء بهی عیسی، با حکم به وصف ما جاء بهی نبینا. خب اینا میشه دوتا موضوع متقایر میشن، استصحاب معنا نداره. اونا هم اتفاقا خواستن دست رو این بذارن که اینا رو ببرن داخل خود مستصحب که یه جوری تغایر موضوع مثلا درست کنن و بگن استصحاب نمیشه کرد. مرحوم شیخ میفرماد نخیر، اینجا اونی که مستصحبه خود حکمه و این ماجابه این نبی یونا یا عیسی اینا خارج از خود مستصحبه، لذا باعث تغییر موضوع نمیشه. ببینید الا ان یقال ان نذالک کان قبل اکمال شریعتنا. ذالک یعنی این استصحاب، یعنی جریان این استصحاب، ها، یعنی این که بنای بر استصحاب احکام داشتن تا مادامی که خلافش نیاد، این تا زمانی بود که شریعت کامل نشده بود. و اما بعدهو، اما بعد از اکمال شریعت، فقط جاء النبی صلی الله علیه و آله و سلم به جمیع ما یحتاج الیه الامه یوم القیامه. دیگه همه چیز رو پیغمبر اکرم آوردن، سواء خالف الشریعت شریعت سابقه ام وافقه ها، چه این مخالف شریعت سابق باشه چه موافق با او باشه. این ام وافقه ها رو خوب دقت کنید. خب ما اونی که پیغمبر آوردن گاهی مخالف با شریعت سابق بسیار، اما گاهی موافق با اوست. منظور از این که میگه موافق با اوست، اما باز پیغمبر آورده، پیغمبر آورده اما موافق با شریعت سابقه، معناش چیه؟ معناش اینه پیغمبر مثل اون حکم رو آورده و مسئله استصحاب اصلا نیست. پیغمبر یه مواردی رو آورد برخلاف اونها، یه چیزایی رو مثل اونها جعل کرد، پس اصلا مسئله استصحاب نیست. فنحن مکلفون به تحصیل ذلک الحکم موافقن او مخالفن. این حکم چه موافق باشه چه مخالف، ما باید این حکم رو به دست بیاریم. لأنه مقتضى تدین به هذا الدین، این مقتضای تدین به این دین. ولیکن یدفعه، این قول را عرض کردیم، یه مقدمه ای رو اگر زمینه بکنیم توضیحی زمینه بشه بد نیست، که یدفع این قول را که حتی اگر نسخ به این معنا هم گرفته بشه باز مانع جریان استصحاب نیست. علی کل المبنیین، اما از باب مبنای قدما این اون تیکشه، ان المفروضه حصول الظن المعتبر من الاستصحاب. طبق مبنای قدما فرض اینه ظن معتبر از استصحاب به بقای حکم الله سابق فی هذه الشریعه پیدا میشه، ظن به بقا فی هذه الشریعه، حکمی که در سابقا ثابت بوده الان ظن به بقایش هست. فیظن به کونه مما جاء به النبی، پس این ظن به این پیدا میشود که این همونیست که جاء به النبی. ولو بنینا علی الاستصحاب تعبدن، این رو مبنای متأخرینه، رو مبنای تحجیت استصحاب از باب روایات. فالامر اوزه، اینجا امر آشکارتره. چرا؟ لکونهی استصحاب حکمن کلیین فی شریعتنا، این یه حکم کلیست به ابقاء ما ثبت فی السابق. میگه لا تنقض الیقین به شک، یه حکم کلیه. روایات میگن لا تنقض الیقین به شک، یه حکم کلیست، یعنی یقین سابقه تو با شک لاحق نقض نکن. خب هر چیزی رو که در سابق یقینیه او رو بنابر بقایش بگذار. خب اینم همینطور. پس ما چه استصحاب رو از باب زن حجت بدانیم چه از باب روایات، اینجا باز منعی از جریان استصحاب نخواهد بود، حتی اگر نسخ را طبق این معنایی که این قول این آقا مطرح کرده اند. تا شنبه انشاءالله.